با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. تو جاده این، تو شهر این، تو روستا این، ایرانیم یا هر جای این دنیا، خوش اومدین به صبحان باخبر امروز شنبه 16 فروردین برابر با 5 آوریل. بعد از 15 روز تعطیلی و استراحت و سفر و مهمونی که حسابی پشت آدم باد میخوره، واقعا هیچ چیزی سخت‌تر از برگشتن سر کار و کلاس درس نیست. اما براتون شروع خوبی را آرزو میکنیم. امروز نیمه شرقی کشور بارونیه و شدت بارش در استانهای هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان باعث آب گرفتگی خیابونا میشه. در سراسر ایران وزش باد داریم و دمای هوا 1-2 درجه نسبت به دیروز گرمتر میشه. سلام گرم به شما از طرف این همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و مارتین در بخش فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو بابک غفوری آذر مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده‌ام، تا پایان برنامه در کنارتون هستم. صبحانه بدون خبر اصلا ممکن نیست. بابک غفوری آذر اینجاست با مشروع خبرهای این ساعت. بابک خوش اومدی.
ممنون رضا و سلام میکنم به همراهان و شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم که هفته تازه خوبی رو شروع کرده باشن. برای نخستین بار پس از بحران گروگانگیری سال 1358 در سفارت آمریکا در تهران که منجر به اعمال تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی شد، دولت ایالات متحده به شرکت بوئینگ اجازه داد تا قطعات یدکی هواپیما به ایران بفروشد. سخنگوی شرکت هواپیمایی بوئینگ به خبرگزاری رویترز گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته به این شرکت اجازه داد تا در مدت زمان محدودی برای هواپیماهایی که قبل از سال 1357 به ایران فروخته شده قطعات یدکی به جمهوری اسلامی بفروشد. به گفته مقام مسئول شرکت بوئینگ، این اجازه برای فروش قطعاتی داده شده که در ایمنی پروازهای هوایی نقش مهمی دارند. پس از بوئینگ، شرکت جنرال الکتریک هم میگوید اجازه پیدا کرده تعدادی از موتورهای هواپیماهای مسافربری فروخته شده به ایران را بازدید و تعمیر کند. سخنگوی جنرال الکتریک به خبرگزاری رویترز گفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا به درخواست این شرکت برای تعمیر 18 موتور هواپیمایی که اواخر دهه 70 میلادی به ایران فروخته شده بودند پاسخ مثبت داده است. به گفته سخنگوی جنرال الکتریک، مسئولان این شرکت هفته آینده در استانبول با مقامات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ایرانایر و شرکت آلمانی MTU که همکار جنرال الکتریک است، برای صحبت درباره نیازهای ایران دیدار خواهند کرد. پیرامون هر دو این خبرها در ادامه برنامه امروز صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، ایران و 6 قدرت جهانی از ماه آینده میلادی اواسط اردیبهشت مذاکره برای تهیه پیشنویس توافق جامع هسته‌ای را شروع می‌کنند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از این مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده نوشتند که مذاکرات جاری ایران و گروه 5 به اضافه 1 در حال پیشرفت است و بر اساس برنامه کاری آماده شده برای دستیابی به توافق جامع، تهیه پیشنویس از ماه می آغاز می شود. خبر اظهارات این مقام آمریکایی در حالی منتشر شده که روز جمعه کارشناسان ایران و گروه 5 به اضافه 1 دومین روز از مذاکرات فنی خود را پشت سر گذاشتند. قرار است نتیجه این مذاکرات کارشناسی در نشست این هفته ایران و 5 به اضافه 1 بررسی شود. آمریکا روز جمعه گزارش‌های منتشر شده درباره افزایش صادرات نفت ایران بیش از میزان توافق تعیین شده در توافقنامه ژنو را رد کرد. یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که کشورش در نظارت بر فروش نفت ایران همواره میزانی از نوسان را مد نظر دارد و بر اطلاعات مربوط به مجموعه فروش بلند مدت نفت توجه می‌کند. این مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده گفته است که کشورش با هر کدام از وارد کنندگان نفت ایران در حال گفتگو است و اطمینان دارد که آنها بر اساس محدودیت‌های مشخص شده عمل می‌کنند. خبرگزاری رویترز پیشتر با استناد به داده‌های رسمی 4 مشتری عمده نفت ایران گزارش داده بود که در ماه‌های اخیر صادرات نفت ایران بیشتر از سقف مورد نظر در توافقنامه ژنو بوده است. این خبر رو هم به عنوان خبر آخر در نظر میگیریم. مقامات قضایی آمریکا یک شهروند چینی را به تلاش برای صادرات قطعاتی که گفته شده در برنامه اتمی ایران کاربرد دارند متهم کردند. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه گفت سی های چنگ با نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به دنبال انتقال هزاران قطعه حساس به شرکت ایوز بوده است، شرکتی که گفته شده در برنامه هسته‌ای نظامی ایران مشارکت دارد. این رو هم اضافه کنیم که از دقایق پیش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده، انتخاباتی که 8 نامزد در اون برای پست ریاست جمهوری با هم رقابت میکنن. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو فردا در این باره بیشتر خواهیم گفت.
ممنون بابک. اگر خبرها رو دنبال میکنید، خبرهایی که ممکنه در طول برنامه براتون جالب باشه، بابک غفوری آذر در طول برنامه دوباره دیگه با خلاصه خبرها و مشروع خبرها برمیگرده. اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهید شنید؟ دو شرکت بوئینگ و جنرال موتورز از این پس نه تنها به ایران قطعات هواپیما می فروشند، بلکه در کار تعمیر هواپیماها نیز مشارکت می کنند. خداحافظی با عرض چند نرخی در سال جدید، خبریه که تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا از اون براتون میگه. آغاز رأی‌گیری در افغانستان برای انتخاب یک رئیس جمهوری جدید، در این باره نه در این بخش بلکه در بخش سوم برنامه گزارش داریم. خبرهای تازه از آزادی 4 مرزبان ایرانی تا آماده باش برای یارانه ها و خیلی خبرهای دیگه توی صفحه اول روزنامه امروز. حتما نگاهی میکنیم به روزنامه ها. طالب نعمت‌پور کشتیگیر ایرانی یکی از 8 کشتیگیر برتر جهان شناخته شد. علاوه بر این کلی خبرهای ورزشی دیگه هم براتون داریم. حتما بخشی از این برنامه رو در اختیار شما و پیام‌های تلفنیتون میذاریم و در صورتی که فرصتی پیش بیاد حتما پیامک‌های شما حرف اول رو میزنه. میتونید به این شماره ها پیامک بفرستید: 20 420 730 595 555 و 2 07 926 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. شرکت‌های آمریکایی بوئینگ و جنرال الکتریک روز جمعه اعلام کردند مجوز فروش لوازم یدکی هواپیماهای کهنه ناوگان تجاری ایران را به این کشور از وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کردند. این در حالی است که قرار است نشست 5+1 و ایران از تاریخ دوشنبه 18 فروردین با ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در وین برگزار شود. تا نتایج مذاکرات کارشناسی هسته‌ای که همکنون در وین جریان دارد مورد بررسی قرار گیرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
شرکت بوئینگ، بزرگترین سازنده هواپیما در جهان، روز جمعه اعلام کرد که سرانجام موافق شده است مجوز فروش قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری این شرکت را به ایران از وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کند. روز جمعه همچنین شرکت دیگر موتورسازی آمریکایی جنرال الکتریک نیز در خبر مشابهی اعلام کرد که توانسته مجوز فروش قطعات موتور هواپیما به ایران را تحت شرایطی محدود از وزارت خزانه داری آمریکا بگیرد. به گزارش رویترز این مجوزها قرار است طی دوران 6 ماهه تسهیل تحریم‌ها و در چارچوب توافق موقتی به دست آمده میان 5+1 و ایران که از اول ژانویه 2014 آغاز شده عمل کنند. یک سخنگوی بوئینگ که نامش عنوان نشده گفته است که میزان و تنوع قطعاتی که قرار است به ایران فروخته شود بسیار محدود خواهد بود و بهینه‌سازی امنیت هواپیماهای بوئینگی که پیش از انقلاب 57 به ایران فروخته شده اند را در بر می‌گیرد. این سخنگو به خبرگزاری رویترز می‌گوید مجوز مذکور شامل فروش هواپیماهای جدید به ایران نمی‌شود. این نخستین توافق تجاری میان شرکت بوئینگ و ایران از سال 1979 به این سوست که در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ایران آغاز شد و با اوجگیری نگرانی‌ها بر سر برنامه هسته ایران همچنان گسترش یافت. بنابر گزارش ها جنرال الکتریک در خصوص دامنه همکاری های خود با ایران در قالب مجوز جدید عصر جمعه گفت که اکنون خواهد توانست 18 دستگاه موتور هواپیما را که در پایان دهه 70 به ایران فروخته نوسازی و تعمیر کند. به گفته یه سخنگوی جنرال الکتریک، نمایندگان این شرکت قرار است هفته آینده با طرفهای ایرانی در استانبول ترکیه دیدار کرده و در مورد نیازهای ایران گفتگو کنند. سخنگوی بوئینگ نیز به رویترز گفته است که بوئینگ به زودی در مورد سفارش‌های مورد نیاز ایران با مقامات ایرانی وارد مذاکره می شود. خبرگزاری رویترز ماه فوریه 2 ماه پیش گزارش داد که 2 شرکت بوئینگ و جنرال الکتریک از دولت آمریکا برای فروش لوازم یدکی به ایران درخواست مجوز کرده بودند. عصر روز جمعه خبر صدور مجوز فروش قطعات یدکی از سوی بوئینگ و جنرال الکتریک به ایران در حالی انتشار یافت که کارشناسان ایران و گروه 5+1 دومین روز مذاکرات فنی خود را در وین پشت سر گذاشتند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، قرار است نتیجه این مذاکرات کارشناسی به مدیران سیاسی 5+1 و ایران گزارش شود و در نشست 18 تا 20 فروردین بین ایران و 5+1 به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بررسی شود. در همین حال در تحولی دیگر روز جمعه یک مقام ارشد آمریکایی که نخواسته است نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که ایران و گروه 5+1 از ماه مه اواسط اردیبهشت ماه مذاکره برای تهیه پیشنویس توافق جامع هسته‌ای را شروع خواهند کرد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. اما صبحانه با خبر رو به شما می‌سپاریم، به پیام‌های تلفنی شما.
رئیس سازمان بسیج در واکنشی تند به تصویب پیشنویس قطعنامه از سوی کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا اتحادیه اروپا را بدتر از چهار پایان دانسته. آقای ظریف، شما که خانم کاترین اشتون را بغل میکنی، آقا جان چهار پایان را بغل میکنی یا نشستی که هیئت اروپایی با رئیس جمهور 16 میلیونی شیخ حسن روحانی داشتن، پس رئیس جمهور هم با چهار پایان نشسته بوده. در ضمن آقای شیخ حسن روحانی، شما که گفتی من دارای اختیار تام هستم، برای شما رئیس بسیج داره تصمیم میگیره، پس معلوم میشه مملکت بی صاحب است.
در مورد صحبت‌های آقای نقدی که اتحادیه اروپا رو چهار پایان خونده، سعدی میگه مسکین خر اگر چه بی تمیز است، چون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران بار بردار به ز آدمیان مردم آزار.
اتحادیه اروپا غلط کرده تو ایران دفتر باز کنه، اینجا کشور اسلامیه، تو اینجا دیگه دفتر باز کنن.
والا میخوام بگم که این 5+1 به اینا هیچ بها ندن، اینا برای همین حرفای قلم به سلمه میزنن که معنی حرفای خودشون هم نمیدونن.
پیامی داشتم برای گروه جشلعت. دسته شرطن کم زدن مهری پیاده افتخار نیست.
ما همه حالا فهمیدیم برای آقایین پشیزی هم ارزش نداریم. ببینید سربازایی که اسیرن اینا حاضر نیستن چند تا آزاد کنن تا این سربازای ما رو بیارن. واقعا ما فهمیدیم که شماها چقدر خوبید. اسرائیلیا به خاطر یه سرباز 100 تا فلسطینی آزاد میکنن، شماها نمیخواید چند تا بیگناه از این بلوچه بدبخت آزاد کنید به خاطر سربازای ما. خیلی خوب شناختیم شما را. تموم شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با عرض چند نرخی خداحافظی کنین. البته اینو من نمیگم، دیروز خبرگزاری مهر اعلام کرد خداحافظی با عرض چند نرخی کلید خورده و تک نرخی کردن عرض در کنار فاز دوم هدفمندی یارانه ها به گفته این خبرگزاری یکی از دو برنامه مهم دولت حسن روحانی در سال جدید خورشیدیه. اما یا واقعا تک نرخی کردن عرض دوباره در راهه؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند،
نظام ارزی ایران طی دوران 35 سال بعد از انقلاب عملا بیشتر مواقع چند نرخی بوده، حتی در سالهای جنگ تا 12 نرخ رو تجربه کرده. اوایل دهه 70 یک بار تلاشی انجام گرفت برای تک نرخی کردن ارز که به جایی نرسید. در دهه 80 این تلاش به صورت نسبی به نتیجه رسید، پیش از اینکه از سال 1389 دوباره ورق برگرده و بازار ارز طوفانی بشه. در حال حاضر عمدتاً دو نرخ ارز در بازار ایران داریم که یکی ارز مبادله‌ای باشه بالای هر دلار 2500 تومان و دوم ارز بازار آزاد که فعلا بین 3000 و 3100 تومان برای هر دلار آمریکا نوسان میکنه. بگذاریم که گاه برای بعضی از کالاهای اساسی هنوز از ارز مرجع که دلار 1226 تومانی باشه صحبت میشه و در بودجه 1393 هم نرخ هر دلار 2650 تومان تعیین شده. خب آیا در سال جاری آنطوری که خبرگزاری مهر میگه دولت متعهد شده به تک نرخی کردن ارز؟ من فکر نمی کنم این تعهد قاطعی باشه از طرف مسئولان ارشد اقتصادی کشور. البته حرفهایی در این مورد زده شده، ولی به نظر میرسه که اقتصاددانهای بسیار نزدیک به رئیس جمهوری اسلامی تردیدهایی رو در این زمینه مطرح کردند با توجه به مشکلاتی که در راه تک نرخی کردن واقعی ارز در ایران وجود داره.
به نظرتون تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی با چه مشکلاتی روبروه؟
در ایران بخش بسیار مهم درآمدهای ارزی از محل نفت به دست میاد و در دست دولت متمرکز است. دولت باید اونقدر ارز در اختیار داشته باشه که بتونه از قیمت اون با یک نرخ واحد دفاع بکنه، به این معنی که بتونه جواب تقاضا رو بده، اجازه نده که قیمت ارز مثل 2-3 سال گذشته دور برداره. درآمدهای ارزی ایران در حال حاضر همچنان زیر فشار تحریم است. فقط بخشی از پول صادرات نفتی ایران بر پایه تفاهم موقتی ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به صورت دلار و ارزهای معتبر دیگه به ایران برمیگرده، بقیه با ارزهای ملی هند و چین و ترکیه و کره جنوبی و ژاپن در بانک‌های این کشورها نگهداری میشه. گفتگوهای بین ایران و قدرت‌های بزرگ بر سر یک توافق نهایی هسته‌ای در شرایط فعلی خوب پیش میرن، ولی ابهام هم کم نیست و تا موقعی که این ابهام‌ها رفع نشوند دست دولت برای دفاع از نرخ واحد ارز بسته خواهد بود.
آقای خاوند، در شرایط فعلی تک نرخی شدن ارز به نظرتون آیا به سود اقتصاد ایران هست؟
تک نرخی شدن به مفهوم واقعی کلمه وقتی تحقق پیدا میکنه که دولت از وضعیت تأمین کننده اصلی ارز خارج بشه، ارز از سوی منابع مختلف تأمین بشه، به خصوص از سوی صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی. تا وقتی چنین شرایطی فراهم نشه تک نرخی شدن جنبه فرمایشی و مصنوعی خواهد داشت، ولی تردیدی نیست که در یک کشور وجود یک نرخ واحد برای ارز به خیلی از سردرگمی ها پایان میده، جلوی خیلی از مفاسد مالی رو هم میگیره، البته به شرط اینکه این نرخ واحد جنبه واقعی داشته باشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. هفته بسیار خوبی رو آرزو میکنم برای بینندگان و شنوندگان رادیو فردا.
وطن چشم به راه چهار مرزبان، ثبت نام یارانه نقدی از 20 فروردین ماه آغاز می شود و افزایش قیمت 5 حامل انرژی. اینها تیتر روزنامه‌هایی هستند که بعد از 15 روز تعطیلی برگشتن به پیشخوان دکه مطبوعات و البته با خودشون شهرام رفیع‌زاده را هم به این برنامه برگردوندن. شهرام، با روزنامه شرق شروع کنیم و تیتر یکش.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر و عکس یک خودش گزارشی درباره آزادی چهار سرباز ربوده شده از سوی گروه مسلح جیش العدل منتشر کرده. عکس این چهار سرباز رو هم منتشر کرده و البته خبر در گذشت یا کشته شدن جمشید دانایی فر از سوی همین گروه جیش العدل رو هم روزنامه شرق در صفحه یک منتشر کرده. یک گزارش داره در صفحه یک درباره کاهش نرخ بیکاری و البته افزایش نرخ بیکاری زنان که روزنامه شرق نوشته بیش از 46% زنان بین 20 تا 24 سال در ایران بیکار هستند. واکنش های ایران به قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا هم یکی از عناوین اصلی صفحه یک روزنامه شرق است.
در صفحه اول روزنامه اعتماد طرحی منتشر شده که تصویر چهار مرزبان رو نشون میده و یک کبوتر که گویا نشانه یا سمبل جمشید دانایی‌فر، گروهبانی که تا این لحظه اعلام شده به وسیله جیش العدل به قتل رسیده.
بله، تیتری هم که انتخاب کرده برای این طرح، سربازان آمدند گروهبان نیامد، اشاره است همونطوری که گفتی به کشته شدن جمشید دانایی فر. البته تیتری یک روزنامه اعتماد آماده باش برای یارانه ها هست، یک موضوع اقتصادی که این روزها بسیاری از مردم در انتظار ثبت نام دوم فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستند و روزنامه شهر نوشته که از 20 فروردین ماه این ثبت نام آغاز خواهد شد.
این تیتر دیدارهای محرمانه در قم، روزنامه آرمان امروز، ماجراش چیه شهرام؟
این تیتر مربوط هست به سفر آقای محمد نهاوندیان، رئیس دفتر آقای حسن روحانی به قم، و روزنامه آرمان گزارش داده که آقای نهاوندیان در سفر به قم با برخی از مراجع تقلید دیدار کرده، اما جزئیات این دیدارها و اظهاراتی که میان نماینده دولت و مراجع تقلید رد و بدل شده رو روزنامه آرمان نوشته که منتشر نشده و به همین دلیل از اون به عنوان دیدارهای محرمانه در قم یاد کرده. گزارشی هم منتشر کرده درباره احتمال افزایش قیمت بنزین به 1000 تومان در سال 93.
شهرام، من الان توی روزنامه شهروند دارم یه خبری میبینم با تصویر حسن روحانی که نوشته اپراتورها برای ارسال پیام‌های نوروزی از رئیس جمهوری پولی نگرفتند. داستان چیه؟
بله، این مربوط است به پیام نوروزی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که از سوی ایشون و توسط اپراتورهای تلفن همراه در ایران ارسال شده بود. انتقاداتی رو به دنبال داشت، به ویژه رسانه‌های اصولگرا انتقاد کرده بودند که چرا این با هزینه بسیار بالای آقای روحانی این کار رو انجام داده. حالا روزنامه شهروند نوشته که این اپراتورها پولی از این بابت از دولت دریافت نکردند. پالایش یارانه بگیر ها هم تیتر اصلی روزنامه شهروند هست، مربوط هست به فاز دوم هدفمندی یارانه ها. یک گزارش بله. هم در باره جشن زباله ها در باغ موزه سعدآباد منتشر کرده که خواندنی هست.
خب با روزنامه ایران ادامه بدیم.
روزنامه ایران امروز در تیتر یک خودش اظهارات آقای حسن روحانی و همچنین برخی از نهادهای اقتصادی بین المللی رو درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال 93 منتشر کرده و از اون به عنوان پایان رکود اقتصادی یاد کرده و البته این روزنامه یک گزارش هم درباره ثبت 54 میلیون سفر نوروزی منتشر کرده.
روزنامه جهان صنعت تیتر یکش افزایش قیمت 5 حامل انرژی، کدوم حامل ها رو میگه؟
روزنامه جهان صنعت نوشته که قیمت برق، گاز، نفت سفید، نفت کوره و همچنین گاز مایع تا این لحظه افزایش پیدا کرده و بنزین و برخی از حامل‌های انرژی هنوز قیمتش از سوی دولت تعیین نشده، که البته روزنامه جهان صنعت موضع انتقادی داره. به همین دلیل آقای محسن رنانی هم که اقتصاددان هست، امروز گفتگوی مفصلی در صفحه یک از او منتشر شده که خواستار متوقف شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شده به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، در بخش دوم باز هم با هم دیگه به روزنامه‌های نگاه میندازیم.
متشکرم.
میگن اگه ورزش نمی‌کنین، خبرهای ورزشی رو دست کم ببینین یا بشنوین، انگار نصف راهو رفتیم. نصف راهو بریم با حبیب روشن‌زاده.
مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو ایران با حضور 22 تکواندوکا که به این مرحله رسیده بودند در تهران برگزار و 7 نفر برای عضویت در تیم ملی و شرکت در مسابقات آسیایی معرفی شدند. در 5 وزن فرزان آشورزاده، بهنام اسبقی، مهدی خدابخشی، مرتضی شیری و یوسف کرمی برگزیده شدند. یوسف کرمی که با تجربه ترین در میان منتخبین است به گزارشگر شبکه 5 اظهار داشت:
تمام رقابت ها نزدیک هستش، همه مدعی اینجا حضور دارن تا انتخاب بزنن و بهترین انتخاب بشه برای بیشتر لباس تیم ملی.
دو تکواندوکا هم در وزن 74 کیلوگرم نظر کادر فنی را جلب کردند. مسعود حجی‌زواره و علیرضا نصر آزادانی که به گفته سرمربی تیم ملی هفته آینده در مسابقات بین المللی آلمان یکی از آنها انتخاب و به مسابقات آسیایی اعزام خواهد شد. مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا خرداد ماه آینده در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می شود. طالب نعمت‌پور، ملی پوش کشتی فرنگی ایران، یکی از 8 کشتیگیر برتر جهان از سوی فیلا شناخته شد. در پی انتشار جدول رده‌بندی کشتیگیران آزادکار جهان، فدراسیون بین المللی کشتی فیلا نخستین جدول رده‌بندی 2014 فرنگیکاران جهان را نیز اعلام کرد که بر اساس آن طالب نعمت‌پور در وزن 84 کیلوگرم به عنوان بهترین کشتیگیر جهان در 3 ماهه اول سال 2014 معرفی شد. از ایران فقط نام طالب نعمت‌پور در فهرست نفرات اول تا سوم 8 وزن کشتی فرنگی در این جدول دیده می شود. تیم ملی فوتبال ایران یک ماه دیگر یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال کشور آفریقایی موزامبیک خواهد داشت. به گزارش سایت فیفا، بازی دوستانه ایران و موزامبیک روز 17 اردیبهشت ماه برگزار می شود. ایران علاوه بر این تا پیش از جام جهانی 2014 برزیل 2 بازی تدارکاتی دیگر نیز با تیم‌های ملی بلاروس و مونتنگرو در برنامه دارد. ایران در جام جهانی 2014 با نیجریه، آرژانتین و بوسنی هرزگوین هم گروه است. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 شب گذشته هفته 29 خود را با یک دیدار میان تیم‌های هامبورگ و لورکوزن در هامبورگ آغاز کرد. به گزارش شبکه گول تیوی، در این بازی که تا دقیقه 82 1-1 مساوی بود، هامبورگ با گل هایکو وسترمن دفاع میانی خود 2-1 بازی را برد. هامبورگ با وجود این پیروزی از رده 15 جدول بالاتر نیامد و لورکوزن هم در رده 4 ایستاده، بعد از بایر مونیخ قهرمان زود هنگام فصل و تیم‌های دورتموند و شالکه. و هفته 32 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا دیشب با یک بازی میان دو تیم به قصد فرار از ته جدول آغاز شد. اوساسونا در زمین آلمریا که به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، اوساسونا بازی را 2-1 در زمین حریف به سود خود پایان داد. اوساسونا که همراه آلمریا در رده 19 جدول